ایران برای اولین بار در تاریخ خود به باشگاه 9 نفره کشورهای وارد شد که صاحب فناوری فضایی هستند.
آیا می دانید که کلید حل مشکل
می دانستید رای حل کلیدی
آیا تا به حال این جمله کلیدی
آیا به دنبال کلیدهای اساسی
دانستنی های کوچک کلید حل مشکلات بزرگ
کلید
به نام خدا سلام به برنامه کلید خوش آمدید آیا میدانید خستگی و بی‌حوصلگی علامت کمبود آهن است؟ اشخاصی که از کمبود آهن رنج میبرند اصولاً همیشه خسته، بی‌حوصله، بدون تمرکز و دارای سرگیجه، تاریه دید و تپش قلب هستند و حتی در بعضی اشخاص ناخن‌ها حالت قاشقی پیدا می‌کنند. دوستان، با خوردن جگر یا با خوردن گوشت قرمز میتوان کمبود آهن در بدن را جبران کرد. از این که برنامه ما را شنیدید سپاسگزارم. تا درود دیگر بدرود.
همگام با ولایت
قدرت آمریکا، دولت آمریکا، استکبار آمریکا که در مقابل ملت ایران قرار گرفته بود و این مبارزه طولانی رو از سال 32 با ملت ایران شروع کرده بود که امسال سال 91 است، در این مبارزه اونی که شکست خورده همون دولت مستکبر متکبر خود بزرگ بین آمریکاست و اونی که پیروز شده ملت سرفراز مصمم مقتدر ایرانه. خب نتیجه چی؟ نمیخواییم که رجز بخونیم، فقط حماسه سرایی که نمیخواییم بکنیم، میخواییم یاد بگیریم، میخواییم درس بگیریم، میخواییم از حقایق عالم و واقعیات عالم به برکت هدایت اسلامی راهمون رو پیدا کنیم. درس اینه که وقتی یک ملتی عازم و مصمم ایستاد، ولو اون ملت پول به قدر حریف ندارد، سلاح به قدر حریف ندارد، پیشرفت علمی به قدر حریف نداشته است، جمعیتش نسبت به حریف کمه، رسانه یک صدم حریف نداره، یک ملت با این کمبودها وقتی می ایستد، مقاومت می کند، از درون می جوشد، به خدای بزرگ اتکال می کند، در میدان مبارزه از جان و مال و آبرو و ایستادگی مطلق و دریغ نمی کنه، این ملت در بزرگترین مبارزات، سختترین مبارزات، این ملت پیروز خواهد شد. این نتیجه است. این شد درس. چالش های ما با استکبار جهانی تمام که نشده است، تمام هم نخواهد شد، عیبی هم نداره. چالش، زورآزمایی، ورزش برای یک ملت است. او رو روز به روز قوی تر میکنه. ما قوی میشیم با این چالش ها. خب لکن باید مراقب بود، فهمید که چالش هست، فهمید که حریف چه کار میخواد بکند، فهمید که راه مقابله با حریف چیست. اگر اینا رو نفهمیدیم، اگر دچار نفهمی شدیم، اگر دچار راحت طلبی شدیم، اگر از بینات و واضحات غفلت کردیم، شکست میخوریم. خدا که با کسی خویشاوندی ندارد. اگر ایستادید، متکی به خدا و دین خدا همچنانی که تا امروز ایستادید، قطعا پیروز میشید. اما اگر ما نیستیم، اگر به شرایط لازم یک مبارزه با این عظمت توجه نکنیم، خب معلومه خدای متعال که به ملت‌های تنبل، به ملت‌های سرگرم مسائل حقیر توجهی نمی‌کنه. لطف خدا، عنایت خدا، پشتیبانی خدا شامل ملت‌هایی میشه که بیستن، بفهمن، بصیرت داشته باشن، تشخیص بدن، حرکت کنن.
ساعت 10 به وقت ایران، 11 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. سلام دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی با شما هستم. در ادامه ترورهای سریالی در افغانستان، این بار افراد مسلح ناشناس یک پیلوت را به قتل رساندند. به گزارش خبرگزاری آوا، منابع امنیتی میگویند افراد مسلح ناشناس عصر روز پنجشنبه یک پیلوت نیروهای هوایی ارتش و یک نفر دیگر را در ناحیه پنجم شهر کابل به ضرب مرمی کشتند. در یک ماه گذشته تاکنون حدود 10 نفر از فعالان مدنی و خبرنگاران در نقاط مختلف افغانستان در حمله افراد مسلح ناشناس ترور شدند و موجی از وحشت در میان مردم و همچنین کارکنان رسانه‌های این کشور به وجود آمده است. 53 عضو طالبان در حمله ارتش افغانستان به مواضع آنها در ولایت قندهار کشته شدند. به گزارش ایرنا، وزارت دفاع افغانستان روز پنجشنبه در بیانیه اعلام کرد که این عده از اعضای طالبان در ولسوالی‌های ارغنداب و خاکریز ولایت قندهار قصد حمله به مواضع ارتش را داشتند که در درگیری با نظامیان افغانستان کشته شدند. در این بیانیه آمده است که در این درگیری علاوه بر کشته شدن 53 نفر از عناصر گروه طالبان، 15 تن دیگر از آنها نیز زخمی شده و یک پناهگاه مهم آنها در حمله هوایی ارتش در ولایت قندهار در جنوب افغانستان منهدم شده است. درگیری بین نیروهای دولتی و گروه طالبان طی ماه گذشته در ولایت قندهار شدت یافته و دو طرف تلفاتی سنگین بر یکدیگر وارد کردند. نمایندگان مجلس افغانستان برای تایید بودجه سال 1400 شرط تعیین کردند. به گزارش خبرگزاری آوا، نمایندگان مجلس افغانستان در نشست روز پنجشنبه اعلام کردند تا زمانی که طرح همسانسازی حقوق کارکنان دولت اجرا و بودجه برای تمام ولایات به صورت متوازن اختصاص داده نشود، پیشنویس بودجه سال 1400 را تایید نمی کنند. در این نشست رئیس مجلس نمایندگان افغانستان گفت تا زمانی که پیشنویس بودجه تایید و نهایی نشده است، قانونگذاران مجلس این نهاد بر مرخصی نخواهند رفت. به گفته امیر رحمان رحمانی، دولت قصد دارد طرح بودجه را در روزهای آخر مرخصی بفرستد تا مجلس به عجله درباره آن تصمیم بگیرد. پیش از این نیز نمایندگان مجلس در نشست عمومی روز دوشنبه تاکید کردند به هیچ وجه به بودجه نامتوازن رأی نمی‌دهند. این در حالی است که شماری از کارمندان دولتی با ابراز نارضایتی از پایین بودن حقوقشان میگویند که دولت دو سال پیش طرح افزایش حقوق کارکنان را تصویب کرده اما هنوز نتوانسته این طرح را اجرا کند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران دستور کار اصلی هیئت کوریای جنوبی در تهران را مذاکره درباره چگونگی دسترسی ایران به منابع مالی توقیف شده در آن کشور اعلام کرد. به گزارش اداره کل اطلاع رسانی و امور سخنگوی وزارت امور خارجه، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران پنجشنبه شب در پاسخ به پرسش خبرنگاران در ارتباط با سفر هیئتی از کوریای جنوبی به ایران گفت هیئتی که وارد تهران شده است بخشی از هیئت قائم مقام وزارت امور خارجه کوریای جنوبی است که روز یکشنبه به تهران سفر خواهد کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تصریح کرد سفر هیئت کوریای جنوبی به تهران قبل از توقیف کشتی متخلف کوریایی مورد توافق قرار گرفته بود. بر اساس اعلام بانک‌های کوریای جنوبی، 9.2 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در بانک‌های کوریای جنوبی به علت تحریم‌های ظالمانه آمریکا مسدود شده است. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران پیش از این درباره وضعیت کشتی توقیف شده کوریایی در آب‌های ساحلی ایران در خلیج فارس گفت مشکل کشتی کوریایی کاملا فنی است و جمهوری اسلامی ایران مانند همه کشورها نسبت به حفظ و حمایت از محیط زیست دریایی حساسیت کامل دارد و با موارد نقض آن طبق قانون برخورد می‌کند. نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دوشنبه گذشته از توقیف یک فروند شناور کوریای جنوبی با نام تجاری هانکوک چیمی حامل 7200 تن مواد کیمیاوی نفتی به دلیل نقض پروتکل‌های زیست محیطی در خلیج فارس خبر داد. این کشتی در حال حاضر در بندر عباس جنوب ایران لنگر انداخته است. معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران گفت جمهوری اسلامی ایران در صورت رفع تحریم‌های ظالمانه آمریکا غنی‌سازی 20% یورانیم را خاتمه می‌دهد. سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران در گفتگوی اختصاصی با شبکه تلویزیونی NHK ژاپن که روز پنجشنبه منتشر شد با اشاره به تأثیرات تحریم‌های آمریکا بر ایران در 4 سال گذشته افزود که جمهوری اسلامی ایران لحظه ای را برای اطمینان حاصل کردن از رفع دوباره تحریم ها از دست نخواهد داد. عراقچی تصریح کرد در صورت رفع تحریم ها و منفعت بردن ایران از توافق هسته‌ای جمهوری اسلامی به تعهدات هسته‌ای خود باز می گردد. معاون سیاسی وزارت خارجه ایران گفت که غنی‌سازی 20% می تواند به سرعت و براحتی معکوس شود. عراقچی درباره احتمال بازگشت آمریکا به توافق هسته‌ای برجام نیز افزود این تصمیم با آنهاست. ایران منتظر میماند تا ببیند دولت جو بایدن چگونه میخواهد به توافق و تعهداتش بازگردد. رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز و در سال روز قیام 19 جدی مردم قم ضد رژیم ستمشاهی به صورت تلویزیونی سخنرانی خواهند کرد. این سخنرانی ساعت 11 امروز 19 جدی 1399 به صورت زنده از شبکه‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از جمله خبرگزاری ایران پرس پخش خواهد شد. سخنرانی رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال روز قیام 19 جدی هر سال با حضور هزاران نفر از مردم قم در حسینیه امام خمینی برگزار می شد که امسال به علت شیوع ویروس کرونا بدون حضور جمعیت و به صورت تلویزیونی انجام خواهد شد. 19 جدی 1356 جمهوری اسلامی ایران مردم، مدرسان و طلاب حوزه علمی قم در جنوب تهران در اعتراض به اهانت رژیم پهلوی به شخصیت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران تظاهرات کردند که عوامل امنیتی رژیم پهلوی تعداد زیادی از معترضان را به خاک و خون کشیدند. رئیس جمهوری آمریکا در پیام ویدیویی شکست در انتخابات ریاست جمهوری را پذیرفت و متعهد به انتقال منظم قدرت به دولت بعدی شد. به گزارش خبرگزاری فارس، دونالد ترامپ شامگاه پنجشنبه در پیام ویدیویی شکست در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری را پس از چند هفته پذیرفت. ترامپ در این پیام ویدیویی با اشاره به تایید نتیجه انتخابات ریاست جمهوری توسط کنگره گفت که در حال حاضر تمرکز دولت وی انتقال منظم قدرت به دولت بعدی خواهد بود. ترامپ زمان کنونی را زمان آشتی و التیام بخشی توصیف کرد و گفت که خشم‌ها باید آرام شوند. ترامپ در حال شکست در انتخابات را پذیرفت که وی می‌بایست چند هفته پیش این اقدام را انجام می‌داد، اما نه تنها این اقدام را انجام نداد بلکه صحبت‌ها و سخنرانی‌هایش باعث افزایش تنش‌ها شد، به گونه‌ای که روز چهارشنبه طرفداران وی به ساختمان کنگره حمله ور شدند. ترامپ در سخنرانی خود بابت تحریک طرفداران خود برای حمله به کنگره هیچ گونه عذرخواهی نکرد. رئیس جمهوری آمریکا در پیام ویدیویی خود گفت که ستاد انتخاباتی وی تمامی راه‌های قانونی برای اعتراض به نتایج انتخابات را سپری کرد و تنها هدف وی اطمینان یافتن از سلامت انتخابات بود است. چهارشنبه شب بود که همزمان با برگزاری جلسه مشترک کنگره آمریکا برای تایید نهایی پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری، عده‌ای از هواداران ترامپ که در مقابل این ساختمان تجمع کرده بودند به داخل آن یورش بردند. در جریان این حملات 4 نفر کشته و 10 نفر هم زخمی شدند. نمایندگان دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا مصمم به برکناری ترامپ هستند و در همین راستا روند استیضاح وی را آغاز کردند. این در حالی است که تنها 11 روز تا پایان دوران ریاست جمهوری ترامپ باقی مانده است. عزیزان شنونده، رسیدیم به پایان این بخش خبری. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. شما را به خداوند متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
خوبان شننده، دومین بخش خبری نشرات صبحگاهی به سمتان رسید. آن دست عزیزانی که موفق باشیدن این بخش نشدن میتونن در ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان در بخش نشرات نیمروزی شننده مشروع اخبار نیز باشن. به لحظه پخش برنامه ایستگاه جمعه رسیدیم. تقدیم علاقه مندان به این برنامه میکنیم.
ایستگاه جمعه.
بیا به آینه ها احترام بگذاریم، به اصل صلح و صفا احترام بگذاریم.
تمام قافله ها از قبیله عشقند، اگر به قبله نما احترام بگذاریم.
لحظه ها متبرکن با نام و یاد خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
مردم خوب و عزیز و بزرگوار افغانستان،
شنونده های عزیز و ارجمند،
سلام، حالتان چطور است؟
درود، اوقاتتان الهی که آکنده از شیرینی باشد. خوش آمدین به ایستگاه جمعه.
ایستگاه و ایستگاه آمدیم و رسیدیم به ایستگاه جمعه.
اینجا ایستگاه همدلی و مهربانی است، پس پل میزنیم به پایتخت دلها و مراکز عشق و مهربانی.
اینجا جنس سخن عاشقانه است. از دوستتان کتاب به امانت میگیرین.
همسایه کلید خانهش امانت پیش شما میمانه.
خانم تراهایش خانه بیادرش امانت میمانه.
پولی را به کسی میتن که به کس دیگه تحویل بده.
از دست رفیقتان به خانوادهتان سوغات رایی میکنین.
معلم به محصلان به شاگردش میگه که اموال مکتب مال همه است. پس امانت است در دست ما و شما.
ای عبارت ها میگه که ما و شما هر کدام به قسمی با امانت و امانتداری سر و کار داریم.
به همین خاطر است دوست عزیز که این هفته در ایستگاه جمعه موضوع امانتداری را پیش میکشیم.
شما هم پیامک ارسال کنین به این شماره ها.
خب شماره رو بگویم آقای موحد.
بله بفرماییم.
در ایران 3800-226
و در افغانستان 0794-71-71-44.
سایت هم بگویم parstoday.com/dari.
بله از نرم افزار ایران صدا هم غافل نشین، حتما از طریق این نرم افزار برنامه ما را بشنوین. خب در ایستگاه جمعه این هفته در ای ایستگاه ها توقف داریم.
ایستگاه سلام،
ایستگاه معرفت،
ایستگاه ترانه،
ایستگاه خنده
و ایستگاه شکم.
خانم سنیان،
بله؟
یکی از محسوسترین و ملموسترین مسائل در زندگی روزانه ما امانت دادن و امانت گرفتن است.
خاینال از کجا شروع کنیم؟
از هر جای دلتان است.
از همین خارج رفته ها بگویم چطور است آقای موحد؟
بفرمایید.
که زمین و خانه های خودشان به امانت سپردن و خودشان رفتن.
بله بله خوب اشاره کردین خانم سنیان. یادآوری بکنیم که یکی از قطورترین دوسیه ها دوسیه های جنگ و دعوا سر همین زمین ها و خانه هاست.
بله.
مالک خانه ها برگشته یا وکیل گرفته، ولی او کسی که زمین پیشش بوده ادعای مالکیت میکنه.
متاسفانه
سند جور کرده که زمین و خانه از ماست.
اینال بیا پرکو با کمتر کسی حال میشه اعتماد کرده آقای موحد. ای که میگن بعضی وقتا ای چشم با او چشم دیگه اعتماد نداره، مستاقش اینه تو گپاست دیگه اینه میگه.
بله بله میگن از برای خدا ما زمین ها و خانه خود پیش قوم و فامیل خود امانت گذاشیم تا خبر شدیم وقت فروختن.
بله واقعا به این قسم آدمایی که در امانت اتو خیانت میکنن چی داریم بگوییم؟
هیچ.
ایستگاه
سلام. خب در ایستگاه سلام هستیم و سلام میکنیم به ولی نعمت ما آقا علی ابن موسر رضا علیه السلام.
السلام علیک یا علی ابن موسی رضا.
اللهم صل على علی ابن موسی رضا المرتضى. الامام التقی النبی و حجتک علی فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترا من
اولیائی.
یکی از مواردی که معمولاً خیلی حرف و حدیث دربارش زیاد است همین مسئله کرایه و رهن دادن خانه است. خانم حسینیان،
بله، خانه که شما رهن یا گرو میکنین یا کرایه میکنین امانت هست. معلوم است که نهایت کوشش خدا میکنین که یک امانتدار خوبی هم باشین.
مورد داشتیم که طرف گریه میکرد که از برای خدا خانه خدا رهن و کرایه دادیم، بعد از برآمدن همسایه چقدر مصرف کردیم تا دوباره او خانه قابل نشستن شده.
خب گفتن مال مردم و دل بیرحم نه دیگه، قدر زیاد
نه یک دیگه. بله، مسابقه است. مسابقه است برای گرفتن پست یا منصب.
رقابت های شدید که بعضی وقتا از تخریب همدیگه هم هیچ دریغ نمی کنن.
با پست و مسئولیت که رسیدن دیگه همه وعده های خدا فراموش میکنن.
با یکی از مسئولین گفتن که چرا این چوکی را اعلان نمی کنی یا اعلان نمی تن؟ با خنده میفهمی چی میگه؟
چی میگه؟
جوابش گفت که مسئولیت و پست و منصبایی که به ما داده میشه امانت هستن. خب ما امانتدارای خوبی هستیم، نگاهش میکنیم دیگه.
یعنی ایتو به ای چوکی ها میچسبیم که دیگه ما را نتونن جدا بکنن. آخر باید امانتداری بکنیم یا نه؟
نه دیگه، اینه تو امانتداری. ایستگاه
معرفت. خب در ایستگاه معرفت هستیم.
بله، صحبت‌های حجت الاسلام دکتر رفیعی رو با هم بشنویم که در رابطه با همین موضوع یعنی امانتداری صحبت میکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر ناصر و معین. امانتداری یکی از شاخصه های انسان‌های مؤمن و با دین هست. در آیات متعددی از قرآن کریم این امر مورد توجه قرار گرفته. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. می‌فرماید خدا به شما فرمان میده، امر میکنه امانت رو به اهلش برگردانید. در سوره مبارکه مؤمنون وقتی صفات افراد مؤمن رو میشمارد و همچنین در سوره معارج صفات نمازگزاران رو میشمارد، یکیش همینه، الذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون. اینها کسانی هستند که امانت دارند، وفای به عهد دارند. امیرالمومنین میفرماید رأس الاسلام الامانه. خیلی مهم، ریشه اسلام، اساس اسلام امانت داری است. یکی از مهمترین مصادیق امانت مسئولیت های اجرایی توی کشور. یه قاضی، یه مدیر کل، یه وزیر، رئیس کشور، فرق نمی کنه، رئیس یک اداره، رئیس یک مدرسه. این کلام نورانی امیر المومن رو من خواهش می کنم اگر در این ساعت و در این برنامه مسئولین هر بخش پای این برنامه هستن خوب گوش بدن. امیر المومنین به یکی از فرمانداراشون نوشتن ان عملک لیس لک بتؤمه ولکن فی عنقک امانه. مسئولیت برای تو تؤمه نیست، پشت خودتو ببندی و پشت خانوادتو ببندی و بتوانی از این طریق ثروتی بیاندوزی، امانته. واقعا اگر مسئولین ما به این جمله دقت کنن که مسئولیت تؤمه نیست، امانته، اون وقت این اختلاس ها، این مشکلات مالی، این سرقت ها، این خیانت ها پیش نمیاد.
حالی که ما مسئول شدیم باید امانت داری بکنیم. کی گفته وقتی خیلی خطک خود و پست و منصب میتیم به امانت خیانت میشه؟ مگم همی خیلی خطک ما جز همی جامعه نیستن؟ پس ما خدمت میکنیم، نه خیانت. برین همون آیره که پشت ما گب میکشن بفهمانین. وای؟
اینا آقای موحد دیدین یکان تو اینا رو خم گپ میزنن. بله بله، خیلی بله. خطا که یک مسئول دیگه بچه این همی وطن هستن، حق دارن بهترین مسئولیت ها را داشته باشن. مردم ناق 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 یکان وقت میان شکایت میکنن، گپ میکشن.
بله، این مردم هیچ چیز نمیدانن.
یکی از دوستا از شیوه امانتداری کتاب از کتابخانه ها یا از کسی حرف میزد، البته با طنز.
بله، کتاب هایی را که امانت میگیرین تا میتونین دیر به کتابخانه پس ببرین. اگه هیچم نبرین خب بیخی بهتر، یک مدت هم میتونین کتاب ها را گم بندازین.
در صفحات اولیه و آخر کتاب و کلن هر جایی که فضای سفید پیدا شد، شعر و نصیحت و درد دل نوشته کنین.
حاشیه نویسی هم شروع شد. وقتی که کتاب میخونین حتما چای و نمیفهمون شوربا و نمیفهم ماکارونی و غذای رنگ و رنگ غذا میل کنین تا کتاب هم پا به پای شما غذا میل کنه، رنگ بگیره.
کتاب های کتاب خانه را خانم حسینیان به حیث کتابچه نقاشی در اختیار خوار بیادر ریزیشان قرار میتن.
بله.
که هنر نمایی بکنن،
نقاشی و رسامی بکشن. بله. اینه خودتان هم میدانن که برای که نشانی کنین تا کجا خواندین ورق کتاب باید چیکار کنین؟ قات کنه.
بله، بعضی ها اینی تو کتاب امانت میگیرن.
شما هم تو امانت داری میکنین؟
ایستگاه ترانه.
خب در ایستگاه ترانه هستیم خانم حسینیان.
بله.
ولی من نمیدونم که آهنگ از کی است و چی است موضوعش.
از خب موضوع امانت است.
بله.
از رامک صرافان.
رامک صرافان، بسیار خوب، هنرمند جوان ایرانی.
بشنویم.
شبی در خاطر من جستجو کردم، به من آنچه گذشت را زیر رو کردم، به دنبال تو بودم رفته بر راهی، صدای درد میپیچی در فریاد آگاهی، بکست خیره با آهیز ناچاری، نبودی یا یاریگر مرا یاری، مباداها و من یک یار سرگردان، بیا با عمر رفته باز برگردان. امانت دادم دل را، امان حلال مشکل را، بیا بازش رسان بر من، چه بی دل رفت جان هستن. امانت دادم دل را، امان حلال مشکل را، بیا بازش رسان بر من، چه بی دل رفت جان هستن. اگر چه برده ای با خود دل و جانم، ولی دل خیش تو را هر بار میخوانم، در این دل با پسی ها هیچ در آغوش، تمام شمع جای بیتاقت و خاموش. امانت دادم دل را، امان حلال مشکل را، بیا بازش رسان بر من، جبی دل رفت جان هستم.
چی آهنگ مقبولی پخش کرده آقای صفایینیا.
یک تشکر بکنیم ازشان.
آه بله، واقعا ما که لذت بردم.
بله، بسیار زیبا و بسیار هم تشکر از دوستای شنونده که تا این لحظه ما را با بحث موضوعی امانت داری همراهی میکنن.
بله، میگه گپی را که برد میگم هوش کنی به کسی نگویی. میگه بچش جایی که نفر کم باشه نمیگم.
قول میده که رازت به کسی نگویه. شما حتما دیدین یا شنیدین، اما شکشک مردم و نگاه هایشان میگه که با آدم های زیادی نگفته، فقط به چند نفر قابل اعتماد گفته، که اونا هم به چند نفر از دوستای قابل اعتماد خودشان گفته.
بله، ما خانوما رو حرفش نمیزنیم.
آقایانم کم از
تو،
آقایانم کم از تو،
بعضی از ما
دیگه
یک
موزیک
کوتاه. قبول دارین اسرار مردم امانت هایی هستند در نزد ما؟
من بگم که قبول دارین بسیاری از حرفایی که با ما گفته میشه به قسمی امانت هستند؟
بله، اونا به ما اعتماد کردن.
اونا ما را امین خودشان دانستن. آیا شایسته است که آبرو و حیثیت اونا را به بازی بگیریم؟
درست است که نباید راز خود و خانواده خود را به کسی نگوییم، اما حالی که گفتیم باید برالا شود؟ خنده
خنده
ما خود امروزش خندیم نمیه خانم سنیان. یک خندگه خوب کنیم.
ما یک فکایی
بودیم یک خندگه چیه؟
ما یک فکایی باره مرگب من بزنم. ما یک فکایی خیلی معقول یاد داشتم که حتی خودم
خودتون تعریف نکنین، ما بشنویم بعد.
نه از خاطر که بگم دوستا خودشان فکایی دارن، من باش برفتی دیگه باز میگم خیلی خنده‌آور است دیگه.
خانم یعنی خنده میکنه.
ما اگه اون را قصه کنم براتون بگم
اصلا ماسک تمام صورتش گرفته، بازم خندش مشخص است. خنده میکنه دیگه.
خیلی همیشه
خانم
همیشه بخندین. همیشه
بگو ندارم برای خنده، نه فکایی دارم نه جوک دارم. چرا ما را آزار
میدی؟ اینو گوش کنین، اینو گوش کنین.
سلام بیادر، مانده نباشی، ژورنالیست هستم، برای مصاحبه آمدیم. گوسفندان شما برای ما بگوین که چی میخورن؟
آی سیایشو میگین یا سفیدهشو؟
همین سفیدهش.
اونا خو علف میخورن.
خیلی سیاهایش چی میخورن؟
اونا هم علف میخورن جان کاکاش.
از طرف شما در کجا نگاهشان میکنی؟
گوسفنده سیاه رو میگی یا سفیده رو؟
سیاه رو.
طویله، در طویله هستن جان کاکاش.
سفیدهش چی؟
اونا هم در طویله نگاه میکنی.
تو مرا رشخند میکنی؟
نه، به خاطری که گوسفنده سیاه از خودم است.
خیلی سفیده از کی است؟
اونا هم از ماست. قدر فراموش کار شده ام کمال نمیفهم که میرم یا نیارم.
مکالمه یک شهروند افغانستانی با شهروند آلمانی.
شما خودتان ماهیانه چه قماش میگیرین؟
ماهیانه 3600 یورو.
وقت مصرف نانتون چقدر بیاده جون؟
1800 یورو. 400 یوروش دولت از ما مالیات کم کرد. مالیات میتیم؟
خیلی باقیش چی میکنین؟
باقیش دولت آزاد منده، هر طور دل ما شد مصرف کرد. شما چطور؟ چقدر معاش گرفت؟
10,000 افغانی.
10,000 افغانی؟ او وقت ما خارج شما چقدر شد؟
کم از کم 25,000.
واو، مگر شد؟ باقیش چطور پیدا کرد؟
خود دیگه ما رو دولت آزاد مانده که هر قسمی که دل ما خواست باقیش پیدا کنیم دیگه.
بعضی ها دروازه را بر روی افکارشان بسته می کنند.
باورتان می شه؟ نمی شه. من در خانه چارقبه کده را می روم. از بس که برای میگن استادستی یک پیاله او بیار. استادستی همون نیموته بته. استادستی گروه پروشن کن. استادستی از یخچال فلان چیزا برام بیار. استادستی پرده رو کش کو. استادستی از خیر برام یک تو دانان بیار. خسته شدم دیگه.
روزی مردی قصد سفر کرد، پس به نزد قاضی شهر رفت و به او گفت:
میخواهم پولم را نزد تو به امانت بگذارم.
قاضی گفت:
پروا نداره، پولت را در آن صندوق بگذار.
پس مرد همین کار را کرد. وقتی از سفر برگشت، نزد قاضی رفت و امانت را از او خواست. قاضی به او گفت:
من تو را نمیشناسم.
مرد غمگین و ناراحت پیش حاکم شهر رفت و داستان را برای او شرح داد. حاکم گفت:
فردا قاضی نزد من خواهد آمد و وقتی که در حال صحبت هستیم تو وارد شو و امانتت را بگیر.
روز بعد شد. روز بعد وقتی که قاضی نزد حاکم آمد، حاکم به او گفت:
من در همین ماه به حج سفر خواهم کرد و میخواهم امور سرزمین را به تو بدهم.
در این وقت صاحب امانت داخل شد و گفت:
ای قاضی، پول را نزد تو به امانت گذاشته بودم.
قاضی گفت:
این کلید صندوق است، برو پولت را بگیر.
بعد از دو روز قاضی نزد حاکم رفت و درباره آن موضوع با هم صحبت کنند. پس حاکم گفت:
ای قاضی، امانت آن مرد را پس نگرفتی مگر با دادن کشوری به تو. حالا با چی چیز کشور را از تو پس بگیرم؟
سپس دستور برکناری او را داد.
ایستگاه شکن.
خوب خوب
اما ته خوب
اینال خانم حسینیان، رسیدیم به ایستگاه مورد علاقه هر دوی ما.
خب اما کتابخانی را خوش دارم، ایستگاه خانه را خوش دارم. شکم آ سعیسته که خوشپزی و بخصوصا که هوسانه باشه. بله،
ایستگاه شکم همه دوست دارم،
میگم همه خوش دارن. بله، خب چطور است که بریم یک دستور پخت غذای خوشمزه را از همکار خوب ما خانم خالقی بشنویم که برای امروز چی پخته میکنن.
بله بله
دوستان عزیز، سلام، وقتتان بخیر و نیکی. امیدوار هستم که روز جمعه خوبی داشته باشین. امروز با آموزش کوفته تخم انار یا دانه انار در خدمتتان هستیم. مواد لازمه لطفاً یادداشت بکنین: گوشت کوفته یا گوشت چرخ شده نیم کیلو، انار دو دانه یا دو عدد دانه شده، پیاز دو عدد رنده شده، مرچ سیاه، نمک و روغن به مقدار لازم. و اما طرز تهیه ای کوفته خوشمزه و متنوع. اول گوشت چرخ شده یا گوشت کوفته ای را داخل ظرف مناسب مندازیم. دو عدد پیاز رنده شده داریم. نصف پیاز داخل گوشت مندازیم به اضافه ادویجات مثل مرچ سیاه و نمک. اگرم دوست داشتین از طعم سیر استفاده کنین، میتونین یک یا دو حبه سیر رنده بزنین یا با هوانگ بکوبین و داخل کوفتتان بندازین. مواد خوب هم بزنین و بانین که مواد به اندازه 10 تا 15 دقیقه در فضای یخچال یا جای سرد استراحت بکنن. بعد از اینکه این کار انجام دادین، تا زمانی که کوفتتان استراحت میکنه، شما میتونین که لعاب کوفتتان آماده بکنین. دیگه مناسب روی حرارت قرار میتین، حرارت ملایم باشه، یک مقدار بسیار کم روغن استفاده کنین، سعی کنین روغن کم باشه به خاطر اینکه گوشت قرمز روغن پس میده و باعث چربی خورشتان میشه. روغن که انداختین نسبتاً داغ شد، نصف پیاز که رنده شده که داخل کوفته انداختین، نصف دیگه‌ش با روغن سرتفت میتین. زمانی که طلایی رنگ شد میتونین مقدار نمک اضافه بکنین، بسیار کم، و تخم انار یا دانه های انار داخل پیاز داغتان مندازین، سرتفت میتین که کاملا سرتفت بخوره و با روغن غلط بخوره. این کار که انجام دادین، میتونین کوفته هایتان دانه دانه گلوله کنین به اندازه یک چهار مغز یا حتی کوچکتر از اون. یا به حساب قلقلی کنن و داخل روغن جداگانه سرخ کنن و داخل مواد که آذر کردن دانه انار با اضافه پیاز داغ میتونن اضافه کنن. هیچ آب در داخل این کوفته لازم نیست بندازن. دانه های انار به اندازه کافی آب پس میتن و با آمو آب شما میتونن کوفته تان با حرارت کاملا ملایم پخته کنن. فصل انار است و چه خوب است که از این میوه شیرین و بهشتی برای پختن غذاهای مثل کوفته استفاده کنین. امیدوارستم از آموزش امروز خوشتان آمده باشه. تا هفته آینده با آموزش دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید به زیادی نماز، روزه و حجشان نگاه نکنید، براستی سخن و دادن امانتشان نگاه کنید.
چیزهای کوچک براستی کوچک هستند، اما امین بودن در چیزهای کوچک کار بزرگی است.
آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه فال به نام من دیوانه زدند. بله، این بیت میگه که تنها انسان از پس بار امانت الهی میتواند براید.
با ارزشترین چیز در زندگی دل آدم هاست. اگر کسی دلش را به تو سپرد، امانتدار خوبی باش.
بعضی از خیانت ها در اوج اعتماد ها اتفاق می افتد.
از خدا بخوایم که امانتداران خوبی باشیم، چه در انشاءالله بحث روحی و احساسات و چه در بحث اماناتی که دوستان عزیز ما در کنار ما دارن. حالا شما گفتنی دارین پایان برنامه است.
خواهش میکنم، گپ شما کامل کردین خانم حسینیان. با شنونده های عزیز خداحافظی میکنیم تا برنامه های بعد.
خدا نگهدار.
با امان خدا.
شما خوبان شننده رادیو خودتان، رادیو دری هستن از شهر مقدس مشهد. برنامه ایستگاه جمعه تقدیم حضورتان شد. امیدوارستی مورد پسندتان واقع شده باشد. و لحظه پخش برنامه ایران سرزمین فرصت ها رسیدیم، تقدیم شما عزیزان میگردد.
ایران سرزمین فرصت ها.
به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام بر شما، با برنامه این هفته ایران سرزمین فرصت ها با موضوع دیپلماسی گردشگری و جاذبه های ایران در خدمت شما هستیم. در این برنامه به انواع گردشگری، دیپلماسی گردشگری و نقش رسانه ها میپردازیم. با ما تا پایان همراه باشید. دوستان عزیز، برخلاف کالاهای ملموس، یک کالای ذهنی همچون خاطرات برای مدت زیادی میتواند در ذهن انسان باقی بماند و به عنوان یکی از پارامترهای ضروری در ارائه یک تجربه به یاد ماندنی مورد توجه قرار گیرد. با دلیل همین ویژگی ها، گردشگری در مقایسه با بسیاری از صنایع دیگر دارای جایگاه منحصر به فردی در دنیای تجارت است. این ویژگی به صنعت گردشگری اجازه می‌دهد پویا و متنوع باشد. اینکه آیا محصول نهایی در صنعت گردشگری یعنی تجربه موفقیت آمیز است یا خیر، عمدتاً با ارزش درک گردشگران از کل مسافرت سنجیده می‌شود. اهتمام به ارتباط گردشگری با عوامل سیاسی و نقش گردشگری در توسعه سیاسی و نیز تأثیر تصمیمات سیاسی بر توسعه یا عدم توسعه صنعت گردشگری، نقش دولت، حوزه خصوصی، حوزه عمومی، سازمان‌ها، نهادها و تعامل بین این اجزا با گردشگری از عوامل مهم در دیپلماسی گردشگری است. دیپلماسی گردشگری به نقش گردشگری در ایجاد صلح و دوستی، امنیت، همکاری و تعامل میان کشورهای جهان، رونق اقتصادی و افزایش درآمد، خونسا کردن تبلیغات منفی خارجی و جایگاه دولت‌ها در دستیابی به این اهداف اشاره دارد. تصمیمات سیاسی و عرصه دیپلماسی بر روند اقتصاد گردشگری اثرگذار است و توسعه گردشگری نسبت مستقیمی با صلح و ثبات سیاسی کشورها دارد. میتوان نمونه‌های زیادی از تأثیر عوامل مختلف بر وضعیت گردشگری را برشمرد. مثلا وضعیت ثبات سیاسی و بروز کودتا در ترکیه سبب شد که ورود گردشگران آمریکایی بین سالهای 2015 تا 2017 تا 40% کاهش یابد. همچنین میتوان به کاهش گردشگری در اثر شیوع کرونا در جهان اشاره کرد که تمام جهان را درگیر کرده است. ظرفیت‌های متعدد تاریخی، فرهنگی و جغرافیایی ایران این امکان را فراهم کرده است که یکی از محبوب‌ترین مقاصد گردشگری باشد. مجله فوربز در تاریخ 12 دسامبر 2016 ایران را به عنوان یکی از 10 مقصد جذاب برای بازدید معرفی کرده است. همچنین وبسایت مسترکارد در ماه سپتامبر سال 2016 در گزارش سالیانه خود تهران را به عنوان نهمین شهر از شهرهای دارای رشد سریع در زمینه جذب گردشگر قرار داده است. این گزارش میگوید تهران رشد 13% از گردشگران بین المللی را تجربه کرده است. تعریف سازمان جهانی جهانگردی از گردشگری چیزی فراتر از گذراندن معمول تعطیلات است. بر این اساس گردشگری شامل کلیه فعالیت‌هایی است که گردشگران انجام می‌دهند و به قصد گذراندن اوقات فراغت، کسب و کار و اهداف دیگر مدتی کمتر از یک سال متوالی را در سفر و اقامت خارج از اقامتگاه معمول خود می‌گذرانند. امروزه گردشگری صنعت بسیار مهم در تمام جهان و نقش پررنگی در شکوفایی اقتصادی کشورها ایفا می کند. از زمان ورود یک گردشگر، او برای تأمین غذا و اقامت، رفت آمد، تفریح و گشت و گذار، خرید سوغاتی و کالا و دیدن جاذبه ها باید هزینه کند. این هزینه ها با آوردن ارز به کشور میزبان و رونق اقتصادی آن کمک می نماید. هرچه تعداد گردشگران بیشتری به کشوری وارد شوند، مشاغل بیشتری ایجاد می شود و این موضوع برای کشورهایی که جمعیت جوانی دارند بسیار مهم است. گردشگری انواع مختلفی دارد. از جمله مهمترین آنها گردشگری فرهنگی است که شامل بازدید از جاذبه ها، فعالیت ها و مراسم فرهنگی است. این نوع گردشگری شامل زیربخش های مانند گردشگری میراث، گردشگری هنری و گردشگری بومی است. گردشگری هنری در نتیجه علاقه گردشگران به هنرهای نمایشی و دیداری مانند اپرا، موسیقی و جشنواره‌های هنری به وجود می‌آید. گردشگری هنری زیرمجموعه گردشگری فرهنگی و میراث است. در این نوع گردشگری علاوه بر دیدار از نگارخانه ها، موزیم ها، تئاتر ها و کنسرت ها، از اشکال تجربی تر گردشگری مانند هنرها، صنایع و موسیقی محلی نیز بازدید می شود. نوعی از گردشگری به نام گردشگری تجاری نیز مورد توجه قرار گرفته است. گردشگری تجاری سفر و اقامت افرادی است که به دلایل شغلی و حرفه‌ای سفر می کنند. این نوع گردشگری شامل ملاقات ها، سمینار ها، همایش ها، نمایشگاه ها، نمایش های تجاری و ضیافت های شرکتی است. شاید در لابلای مطالعاتتان از گردشگری سیاه مطالبی شنیده باشید. گردشگری سیاه بازدید گردشگران از سایت های مرتبط با مرگ، فاجعه، جنگ، نسل کشی و رنج و مهنت بشری است. یادمان از دنیا رفتگان و مکانهای دفن آنها نیز جز این سایت ها محسوب می شوند. به عبارت دیگر، این نوع گردشگری حاصل علاقه گردشگران و جنبه های ناگوار تجربه انسانی است. فیلم و تلویزیون با عنوان رسانه های عمومی تأثیر بسیار زیادی بر زندگی مصرف کنندگان دارند. این تاثیرگذاری با انتخاب مقصدهای گردشگری نیز سرایت کرده است. همان گونه که شخصیت‌ها و نویسندگان آثار ادبی می‌توانند علاقه‌مندان را به دیدن سایت‌های خاصی ترغیب کنند، برنامه‌های محبوب تلویزیونی و فیلم‌های موفق نیز باعث خلق مقصدهای گردشگری می‌شوند. صاحب نظران به این نوع گردشگری گردشگری القای فیلم می‌گویند. هرچند فیلم‌ها و برنامه‌های تلویزیونی با یک اندازه بر جذب بازدیدکنندگان تأثیر می‌گذارند، ولی مخاطبان مختلفی دارند و طول مدت تأثیر آنها متفاوت است. نوع ارتباطی که یک طرفدار یک سریال بلند مدت تلویزیونی با محل تهیه آن سریال برقرار می‌کند، متفاوت از ارتباط فردی است که با دیدن صحنه‌های تماشایی از یک منطقه در یک فیلم از آن مکان بازدید می‌کند. سو بیتون، استاد دانشگاه کانادایی در حوزه گردشگری، و گرهام بوسپی، مدرس ارشد گردشگری، اشکال مختلف گردشگری فیلم را برشمردند. از جمله بازدید از مکان یا لوکیشن تهیه فیلم‌ها یا برنامه‌های تلویزیونی، یا بازدید از خانه مشاهیر سینما و تلویزیون و بازدید از منازل ستارگان سینما. گردشگران فیلم و تلویزیون لزوماً گروهی همگون با انگیزه های یکسان نیستند. اینجا ایران است.
زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده، توی اوج تموم افتخاراتم، اگه خشکی بشی بارون و دریاتم. ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو، ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه ایران سرزمین فرصت‌ها هستید. گروهی ممکن است برای مشاهده زرق و برق زندگی یک فرد مشهور یا یک سبک زندگی خاص به مکانی جذب شود. سایرین ممکن است در سطحی عاطفی‌تر با یک محل همزاد پنداری کنند و حس نوستالژیک برقرار سازند. تمایل به بهره برداری از منافع این نوع گردشگری مشارکت هایی را میان سازمان های گردشگری و کمیسیون های محلی فیلمسازی شکل دادند تا فیلم برداری ها را در مکان های خاصی انجام دهند و محصولات تولیدیشان را اکران نمایند. کمیسیون فیلم لندن و سازمان گردشگری مجموعی از نقشه های فیلم را طراحی و منتشر کردند که محل فیلم برداری شماری از فیلم هایی را نشان می دهد که در لندن تهیه شدند. گردشگری رسانه محور علاوه بر آن که برای یک ناحیه شغل و درآمد مازاد ایجاد می کند، فرصت هایی را برای فروش سوغات، کالا و خدمات گردشگری خلق می کند، به گونه ای که قادر است وجهه یک ناحیه را نیز بهبود بخشد. برای مثال می توان به شهر شفیلد در شمال انگلستان اشاره کرد که با شهرت گرفتن فیلم فول مونتی به یک مقصد گردشگری تبدیل شد. دولت نیوزلند از مجموعه سه قسمتی ارباب حلقه ها در پیکارهای تبلیغاتی خود استفاده کرد و برای افزایش منافع قابل توجهی حاصل از آن فردی را به عنوان وزیر حلقه ها تعیین نمود. فیلم‌ها یا برنامه‌های تلویزیونی بازدیدکنندگان مختلفی را به یک مقصد می‌کشانند و گاه باعث تغییر رفتار آنها نیز می‌شوند.
فیلم ماجراجویانه مهاجم مقبره که بر اساس آن یک بازی رایانه‌ای نیز تولید شده است، در کامبوج ساخته شده است. گردشگرانی که با دیدن فیلم از این محل بازدید می‌کردند با تقلید از قهرمان زن فیلم از دیوارهای باستانی معبد بالا می‌رفتند. این گونه نمایش‌های رسانه‌ای با برنامه‌های حفاظتی میراث همخوان نیستند.